بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و هناک فوارق بین القضیتین، منها ما هو نظری و منها ما یکون له مقضی عملی. خب بحث ما در خصوص قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه بود که البته گفتم یک تعریف مشهور هست در این بحث و یک تعریف علت تحقیق داریم که اینجا متاسفانه بنابر تعریف مشهوره که اشتباه معنا کردن. حالا از این مباحث که بگذریم، مرحوم شهید صدر میفرمان بین قضایای حقیقیه و خارجیه سه فرق عمده هست. دو تا فرقش نظری است و یک فرقش عملی است. اما فرق نظری اینه که اولین فرق نظری این هست که توی قضایای حقیقی این قابلیت وجود داره، ولو اینکه بر فردی که مخالف با او هست قابل صدق باشد. مثل اینکه شارع بگوید مثلا اکرم العالم، ولیکن شما یک فرد جاهل را در نظر بگیرین، این قضیه حقیقی قابلیت صدق بر این فرد جاهل را هم دارد. چرا؟ برای اینکه اون وجودی که موضوعی که برای این قضیه حقیقیه افتراض گرفته شده به نفع تقدیری است. این عالم، این شخص جاهل هم میتواند تقدیرن عالم باشد، یعنی اگر عالم شد شما او را اکرام بکن به نحو تعلیقی. به خلاف قضایای خارجیه که قابلیت صدق بر این فرد را ندارن. وقتی میگیم اکرم العالم، مثلا این الفلامش مثلا الفلام عهد باشد، برای این فرد جاهل قابلیت صدق ندارد. چرا؟ برای اینکه این فرد جاهل نه بالفعل عالم هست و نه تقدیرن عالم هست. چرا بالفعل عالم نیست؟ خب این وجدانن مشخصه، چون الان فعلیتش جاهلیت هست. تقدیرن هم عالم نیست. چرا؟ برای اینکه این قضیه ما قضیه خارجی هست، ما وجود موضوع رو به نحو تقدیری افتراض نکرده ایم. لذا یک فرقی که بین قضایای حقیقی و خارجی هست اینه که قضایای حقیقی قابلیت صدق بر اون فرد مخالفشون هم حتی دارن، به خلاف قضایای خارجیه که قابلیت صدق مثلا بر این فرد جاهل ندارد. این اولین فرق نظری. دومین فرقی رو که مرحوم شهید صدر می‌گذاره این هست که در قضایای حقیقیه اون عنوانی که مأخوذ شده در این قضیه یک عنوان کلی است، یک وصف کلی است. حالا می‌خواد این شامل وصف عرضی باشد یا اینکه شامل یک وصف ذاتی باشد. مثلا وقتی میگه وصف عرضی کل عالم، مثلا اکرم العالم، این عنوان یک عنوان کلیست که مایست و خلا کثیر هست. یا اینکه وقتی که یک ذاتی را اینجا میاره مانند انسان، عنوانش عنوان کلیست، به خلاف قضایای خارجی که عنوانش عنوان کلی نیست بلکه اون ذوات خارجی هست و ذوات خارجی مساوق با تشخص هند. اینها قابلیت صدق بر کثیرین را ندارن. از این جهت توی قضایای خارجی ما میتونیم تقدیر بگیریم، چون عنوان کلی است. ولیکن در قضایای خارجی نمیتوانیم تقدیر بگیریم. چرا؟ برای اینکه اون یک ذات خارجی است و تقدیر در او فرض ندارد. تقدیر یعنی ولو اینکه الان بالفعل این وصف را دارا نیست، اگر دارا بشود به نحو تعلیقی بله حکم روی این موضوع میآید. ولی کم توی قضایای خارجی وقتی مثلا شارع میگه اکرم مثلا شیخ الانصاری، شیخ الانصاری قضیه خارجی هست و جز ذوات خارجی هست و متشخصه، لذا نمیتونیم تقدیری اینو در نظر بگیریم. اینم از فرق دوم بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه، که قضایای حقیقیه اون وصفی که در اینها مأخوذ هست یک عنوان کلی است، به خلاف قضایای خارجی. از این جهت میگیم که مثلا میتونیم توی قضایای حقیقی تقدیر را لحاظ بکنیم، ولیکن در قضایای خارجی تقدیر لحاظ نمیشه. خب خوب دقت بفرمایید، اگر توی این قضایای خارجی شارع، مثلا شارع بیاد یک قیدی را دخیل در حکم بداند، مثلا مولا بگوید مثلا اکرم ابناء عمک لتدینهم، اکرم ابناء عمک لتدینهم، پسر عموهاتو اکرام بکن به خاطر تدینشون. این قضیه اگر قضیه خارجیه باشد، قضیه خارجی باشد، این وصفی که اومدی اینجا از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این وصفی که اومده خود مولا متصدی احراز این وصفه، یعنی اول مولا احراز کرده که این ابناء عم این شخص متدین هستن، حالا میگه آقا کلشون یا جلشون چیکار بکن؟ اکرام بکن. خود مکلف اینجا دیگه متصدی احراز وصف نیست که مثلا این پسر عموش تدین دارد اکرام بکند، اون یکی تدین ندارد اکرام نکند. یا میتونیم بگیم که این وصفی که اینجا مأخوذ شده خود مولا متصدی احراز این وصفه، لذا ولو این که یک پسر عموی تدین نداشته باشه شما باید اکرامش کنید، چون متصدی احراز کیه؟ خود مولا هست. یعنی خود اول مولا در نظر گرفته که این تدین دارد، میگه اکرامش کن. اصلا مکلف اینجا هیچ متصدی احراز این وصف نیست. یا این که میتونیم بگیم این وصفی که اینجا مأخوذ شده خود مکلف متصدی احراز این وصفه، یعنی اگر پسر عمویی به شما از کنم تدین داشت اکرام بکن، اگر تدین نداشت اکرام خب نکن. احسن، لذا این شرطی که اینجا الان مأخوذ شده که انه میشه جز قضایای حقیقیه، لذا مرحوم شهید صدر میگه این قضیه میشه قضیه مرکبه، یعنی موضوعش جز قضایای خارجی هست، رفته روی ابن عم. ابن عم هم خب بالاخره اینها جز قضایای شخصی هستن، قابل صدق بر افراد کسی رو ندار، ولی که به اعتبار شرطش میشه جز قضایای حقیقیه. پس می شود گاهن موضوع جز قضایای خارجی باشد، ولی کن شرطش جز قضایای حقیقی باشد. البته دو جور می تونیم بگیم، ممکنه بگیم این تدین به خاطر این هست که خود مولا اینو احراز کرده، یا اینکه متصدی احرازش مولا نیست، متصدی احرازش مکلفه، که این قضیه میشه قضیه مرکبه، به اعتبار موضوع قضیه خارجی هست و به اعتبار شرط قضیه حقیقی هست. این هم نکته ای که مرحوم شهید صدر در تتمه این فرق ثانی میگذاره. خب این دو تا فرق نظری شد.
فرق خارجی دیگه میتارش هم بود
دیگه. بله. اکرم ابناء عمک.
بله. در حقیقیه هم این مثال ما چجور تشخیص بدیم خودمشون مولا اراده میکنیم؟
گفتیم که در قضایای حقیقیه عنوان کلیست.
میدونم اینجا بزن در این
مثال
هم خارجی
مثال
زدن برای
خارجی. بله. نه به اعتبار موضوع که این قضایای حقیقی هست، قضایای خارجیه. چون ابن عم اومده روی به شما هستان افراد خاص خارجی، شامل هر کسی نمیشود، ولی مثلا وقتی شارع مقدس میگه اکرم العلماء، علماء یک وصف کلیست، یعنی اگر شخصی عالم بود به تقدیر عالمیت تونو اکرام بکن، ولی وقتی مثلا شارع میگوید یا مولا میگوید مثلا اکرم مثلا شیخ الانصاری، این قضیه حقیقی دیگه نیست. چرا؟ عنوانش عنوان کلی نیست. یکی از مناطهایی که میتونیم تشخیص بدیم این قضیه حقیقیه هست یا قضیه خارجیه این هست که موضوع قضایای حقیقیه عنوان کلیست و در قضایای خارجیه ذوات خارجیه هست، یعنی رفته روی اون فرد متشخص. البته این بنابر تعریف مشهور میگیم ها، یعنی تعریف اون علت تحقیق رو گفتیم که قضایای حقیقی می روی تبایع لا افراده، توی قضایای خارجی گفتیم میره بعد روی اون افراد، اهم از این که ازمنه ثلاثه باشن، بحثای مفصل داریم، ولی توی بحثای اصول اگر عنوان کلی بود علل قاعده این قضیه حقیقی هست، ولی که اگر روی ذوات خارجی رفته باشد که دیگه میشه من جزء قضایای خارجی. خب اینم از فرق دومی که در بین قضایای حقیقی و خارجی هست. فرق سوم که میتونیم بگیم این فرق، فرق عملی است، اونم اینه که در قضایای حقیقیه اگر شرط منتفی بشود الا ولابد حکم هم منتفی میشود، به خلاف قضایای خارجیه. یعنی وقتی که به شما عرض کنم شارع مقدس میگه انکان مثلا الانسانو عالمن فاکرمه، اگر شخصی، اگر انسانی عالم بود اونو اکرامش کن، با انتفاع شرط اون حکمم منتفی می شود. یعنی اگر عالم نبود اکرام نکن، چنه اون مفهوم مخالف داره. میتونیم شما چی بگیرین؟ نقض الطرفین بگیرین، نقض الطرفین توی منطق. اگر عالم بود اکرام کن، اگر عالم نبود اکرام نکن. نقض الطرفین رو دیگه توی منطق میخونی، همون مفهوم مخالفه به شما کم اصولی هست. ولیکن اگر قضیه خارجیه باشد، خب این تقدیری که نیست، به تقدیر عالمیت این افتراض نشده است. ولو این که شرط، حالا اونجا اصلا شرط نیست، وصف منتفی بشود، اون حکم منتفی نمیشود. مثل همون بحث چی بود؟ اکرم ابناء عمکل لتدینهم. تدین اگر از کسی مثلا چی شد؟ ساقط شد، منتفی شد، می توانیم در این قضیه خارجی بگیم بازم باید اون ابناء هم چی بشوند؟ اکرام بشوند. چرا؟ لمشیه؟ بخاطر ممکنه که این وصف احرازش به عهده چی باشه؟ مولا باشد. مولا متصدی احراز این وصف هست، نه اینکه مکلف متصدی احراز این وصف باشه. خب بر اساس اون گفته، لذا به شما از کنم دیگه مکلف بر عهدش نیست که بگه آقا اینجا وصف صادق هست یا وصف صادق نیست. وقتی هم شک کرد مولا، مثلا به خاطر اینکه مثلا ابناء عمشون عموما تدین دارن، میگه اکرم ابناء عمشون لتدینه، احراز تدین برای ابناء عم من کرده. ولیکن این مکلف حالا اینجا شک میکنه تدین دارد یا ندارد، چون اینجا مکلف برای احراز وصف نیست، نمیتواند بگه آقا چون اینجا مثلا شرط منتفی هست حکمم منتفی هست. اگه قضیه خارجیه باشد، لذا یه قاعده عمومی میگه شهید صدر که در قضایای حقیقیه متصدی احراز وصف، بفرمایید، توی قضایای حقیقیه مکلفه، ولیکن در قضایای خارجی متصدی احراز وصف خود مولا هست، لذا با انتفاع اون وصف حکم منتفی نمیشود. یا به بیان اخرى میتونیم اینجور بگیم که در قضایای خارجی متصدی انطباق وصف بر افراد، فرق نمیکنه انطباق وصف بر افراد توی قضایای حقیقی به شما اصلا مکلفه و در قضایای خارجی مولا هست. خب این از سه تا فرقی که شهید صدر بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجی می‌گذارد. بنابراین از همینجا میتونیم بگیم یکی از ثمرات بحثش اینه که در مفهوم وصف این مشخص میشه که اون قضیه‌ای که هست قضیه آیا خارجی هست یا قضیه حقیقی هست. باید یک اصولی بین این دوتا قضیه فرق بگذارد، نه اینکه به نحو بسیط بحث بکنیم که آیا مثلا مفهوم وصف، آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد، آیا این وصف در قضایای حقیقی هست یا در قضایای خارجی هست. دقت عمل خیلی خوبی هست. لذا یکی از ثمراتش اینجا می نویسیم که حالا اونجا باید شهید صدر اونجور بحث بکنه. خب یک بحث دیگه ای که اینجا شکل می گیره، خوب بود مرحوم شهید صدر این بحث رو منحاز و مستقل از اون بحث سابق می گیره، این هست که این حکمی که از شارع مقدس صادر می شود آیا روی اون افراد خارجی می رود یا روی صورت ذهنیه اون افراد خارجی؟ ثمرش در کجای ثمره بسیار مهمی دارد توی بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم آخوند در کفایه توی بحث اجتماع امر و نهی قائل شده که حکم روی چی میره؟ روی معنون میره، روی افراد خارجی میره. لذا اجتماع امر و نهی را محال می داند. چرا؟ برای اینکه اون فرد خارجی نمی شود که مأمور به باشد و نه منهی عنه باشد. اما اگر قائل بشویم که این حکم روی معنون نمی رود، روی افراد خارجیه نمی رود، بلکه روی صورت ذهنیه می رود، ما می تونیم قائل به اجتماع امر و نهی بشیم و قائل به جوازش بشیم. چرا؟ برای اینکه ما دو تا صورت ذهنی داریم، یکی صورت ذهنی صلات هست که مأمورون بهه و یکی هم صورت ذهنی غصب هست که منهیون عنه، و در تقابل نه وحدت شرط دان، یکیش بهش مثلا وحدت مکان هست که مکان این دوتا با هم فرق میکنند. پس یکی از ثمراتش اینه. خب مرحوم آخون قائل هست که این حکم روی افراد خارجی میرود، ولی مرحوم شهید صدر قائله که روی صورت ذهنیه می رود. چرا؟ دلیلش چیه؟ یا حکم یک چی هست؟ امر ذهنی است. وقتی که امر ذهنی شد، این حکم باید محکومون علیهش هم یک امر ذهنی باشد. شما اول در ذهنیت مثلا صلاتو فرض می کنیم، یا از صلاتو مثلا واجبتون، لذا این حکم رفته روی چی؟ روی این صلات ذهنیه، روی صورت ذهنیه یک صلات. حالا یه نفر اشکال بکنه که این صورت ذهنی صلات کجا، اون افراد خارجی کجا، این چه انطباقی با اون فرد خارجی دارد؟ خب اینجور توی بحثای فلسفه هم بحث کردن که آیا این مثلا صلات و این صورت ذهنی رو شما به حمل اولی در نظر میگیری یا به حمل شایع. اگر به حمل اولی در نظر بگیریم که ای تصوروهو، خوب دقت بکنید، اینا دیگه ما تو مقصود بحث کردیم توی بحث فلسفه، این حمل اولی و حمل شایعی که میگن گاهن به اعتبار قید الموضوع میگن یا به اعتبار قید القضیه میگن. اون چیزی که تو اذهان آقایون طلاب هست به اعتبار قید القضیه هست، یعنی ما میگیم حمل اولی یعنی اتحاد مفهومی و ماهوی با هم داشته باشه، اما وقتی میگیم حمل شایعی یعنی اتحاد مصداقی باشه، این به اعتبار قید القضیه. ولی گاهن میشه حمل اولی و حمل شایع قید الموضوع واقع میشود، اصلا قضیه ای نداریم. وقتی که مثلا میگیم ال انسان و بالحمل الاولی ای مفهوم الانسان، جدی اتحاد مفهومی نداریم، بلکه منظور چیه؟ مفهوم این انسان هست. ولی کن اگر میگیم ال انسان و بالحمل شایع منظور چیه؟ ای مصداقه، اصلا بحث اتحاد مصداقی نیست. و کثیرا ما توی بحثای اصول اگر حمل اولی و حمل شایع استعمال می شود به اعتبار قید القضیه نیست، به اعتبار قید الموضوعه، یعنی این مفهومش رو در نظر می گیری یا مصداقش رو در نظر می گیری. قید القضیه که همون چیز متعارفه، مثلا میگه الانسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی، یعنی اتحادشون اتحاد مفهومی هست. ولی وقتی میگه الانسان و ظاهر کن، این حمل شایع هست، یعنی اتحاد مفهومی با هم ندارن، این زاهک ذاتی بابی عیسی وجی انسان نیست، بلکه اینها با هم تصادق دارند، تفاهم ندارند. این بحثی هست که توی منطق مطرح کردن، توی فلسفه مطرح کرد. ولی خود مرحوم مظفر همین بحث حمل اولی و حمل شایع رو به اعتبار قید الموضوع هم معنا میکنه، ولی که متاسفانه اساتید که معنا میکنن فکر میکنن این دوتاش یکیه، لذا اون به شما عرض کنم اون طلا نظر خیلی متوجه نمیشن که ما دو تا حمله اولی و حمله شایع داریم. و توی اصول کثیرن ما این حمله اولی و حمله شایع که استعمال میشود به اعتبار قید الموضوع هست، یعنی به وقتی میگن حمله اولی، البته این حمله اولی دیگه تسامحه، چون اصلا حملی صورت نگرفته، شما فقط اینجور داری چی رو در نظر میگیرید؟ موضوع رو در نظر میگیرید، نباید بگیم حمله اولی یا حمله شایع. ولی به اعتبار اینکه اون حمل اولی منصرف در چی بود؟ مفاهیم بود، و اون حمل شایع منصرف در مصادیق بود، دیگه از باب استعمال مجازی ما اینم بهش میگیم حمل اولی، یعنی اون چیزی که اونجا درش اعتبار شده مفهومه، و اون حمل شایع رو اون چیزی که اعتبار شده مصداق. معمولی
باشه که
حمل بشه. بله بله. خب حالا میتونیم فرق بگذاریم، ببینیم این صورت ذهنیه که آیا به نحو حمل اولی لحاظ میشود یا به نحو حمل شایع لحاظ میشود. اگر به نحو حمل اولی در نظر بگیریم ای مفهوم و صلات، خب مفهوم صلات عین صلات خارجی هست و حاکدیت تام و کاشفیت تام نسبت به اون صلات خارجی دارد، چنانچه در مباحث فلسفه الا ماشاءالله تو بحث وجود ذهنی این بحث رو مطرح میکنن که این صورت ذهنیه، این ماهیت ذهنیه کاشفیت تام نسبت به اون فرد خارجی دارد، نه اینکه اون شبه الماهیت بیاد بلکه عین الماهیت ذهنی. ولی چنان همین صورت ذهنیه رو شما به حمل شایع در نظر بگیرید، ای مصداقه، مصداق این صورت ذهنیه با مصداق اون فرد خارجیه با هم تفاوت میکند، چون اون مصداق فرد خارجیه منشأ آثار هست در عالم خارج، مثل اینکه نار رو در نظر بگیریم، خب این محرق هست، ولیکن این حمل شایع نار در ذهن دیگه اون آثار خارجی را ندارد، گرچه آثار خودشو داره، اینا دیگه مفصل توی فلسفه بحث کردن، آثار خودشو داره. چرا؟ برای اینکه این چی هست؟ تارد جهل برای شما، داره یه جهلی رو از شما مرتفع میکنه، نه اینکه بگیم هیچ آثاری نداره. تلکل آثار خارجی را ندارد. پس ما میتونیم بگیم محکومون علیه این احکام شاره چی هست؟ صورت ذهنی هست و این صورت ذهنی بالحمد الاولی انطباق تام با اون فرد خارجی دارد، نه به حمله شایه. فسبت که محکوم علی وقتی شد صور ذهنیه اجتماع امر و نهی هم بفرماییم جایز. یه قاعده کبردی میشود که اگر کسی قائل باشد محکوم علیه احکام افراد خارجی است، الا ولابد باید بگه اجتماع امر و نهی محال است. ولیکن اگر قائل بشویم که محکوم علیه احکام شارع صور ذهنیه هست، قائل به اجتماع امر و نهی میشویم. اینم یکی از ثمرات بحثی که اینجا مرحوم شهید صدر مطرح میکنه. و اما بحث آخر در خصوص تنسیق البحوث. خب همه این مباحثی که اینجا مطرح کردیم به عنوان مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اصول بود، جز مقدمات علم اصول بود. چرا جز مسائل علم اصول نبودن؟ بفرمایید. چون هیچ کدوم از اینها کبرای برای قیاس استنباط احکام شرعی درست نمی‌کرد، یا به بیان مرحوم شهید صدر اینها عناصر مشترکه برای استنباط نبودند، فقط مقدمتاً اینها رو بحث کرد، فلسفه اصول و فلسفه اینها رو بحث کرد. مبادی، چون میگم هر علمی از سه عنصر اصلی تشکیل شده، مبادی، مسائل و موضوع. مبادی جز مسائل نیستند، اینها علی توطئه و علی المقدمه بحث می شوند تا اینکه ما به واسطه اینها بتوانیم مسائل رو به شما هم اثبات کنیم. خب و اما مسائل علم اصول، تبویبی که شهید صدر اینجا میارن این هست که اول ایشون از قطع بحث می کنند، دوم از ادله محرزه، سوم از اصول عملیه و چهارم از بحث تعارض. میبینین تبویبی که اینجا مرحوم شهید صدر داره از همه کتابهای اصولی ارجحه. چرا؟ برای اینکه بر اساس اون اجتهاد خود مجتهد این تبویب صورت گرفته، نه اینکه مثلا توی کفایه اگر یادتون باشه یا توی اصول مزخن، اینها اول اصول لفظیه رو مطرح میکنن بعدش اصول عملی رو مطرح میکنن. تو اصول لفظیه حالا دیگه عام و خاص و مطلق و مقید و امثال هم بحث میشود، در خلال اون بحثا بحث قطع وقت میشه، بعدش وارد اصول عملی میشود. نه، یک مجتهد اولا به چی نیاز داره؟ به قطع. اگر دستش از قطع کوتاه شد، میره سراغ ادله محرزه که همون امارات بشود. حالا این ادله محرزه رو میگه یا ادله محرزه شرعیه هست یا غیر شرعی هست، که بشه بر ادله عقلیه. توی ادله شرعی دوباره تقسیم بندی میکنه، یا ادله شرعی لفظی هست یا غیر لفظی هست. اینا همه رو بحث میکنه و به شما گفتم بعدش که اگر ادله محرزه به دست مجتهد نرسید، میرسه به چی؟ به اصول عملیه. توی اصول عملیه و آخرین بحثم بحث حالات تعارض بین اصول و امارات، امارات و امارات و الی آخر اینها.
یعنی اینها هم یک
بله دیگه، اولیش که قطعه، بعدیش که امارات باشن افاده زن میکند. اصول که دیگه در موضوعشون شک معخوص شده، لذا اینها بر اساس اون خود فرایندی که مجتهد در مسائل فقهی طی میکند، این تبویب اصولش اینجا مطرح شد. رسائل اینجوری، رسائل که فقط اصول عملیه رو متاسفانه بحث کرد، توی رسائل بحث فقط اصول عملیه، استصحاب و براءت و تخییر اینها قطعا بحث میکنه، ولی که اصول لفظیه، عام و خاص، مطلق و مقید، اینها هیچ کدوم بحث نشده، لذا اصول ناقصی هست. و کتاب اصولی مرحوم شیخ انصاری این کتاب نیست، در حقیقت متاره الانظاره. شما کفایه که خونده باشین اصلا به رسائل ایشون استناد نمیده مرحوم آخوند، هرچی حرف از شیخ انصاری میاره از متاره الانظار میاره، ولی کن چون اصول عملیه شد تو این کتاب رسائل ادق از متاره الانظار مطرح کرده، معمولا به شما اصلا هم چی؟ طلاب اینو میخونن، ولی که یه اصول کاملی نیست.
اصول عملیش چجوری نیست؟
اصول عملیش یه نواقصی داره، لذا جناب آقای شاهرودی یک چیزی که به شما اصلا به یک کتاب حلقه ثالث اضافه کرده، اول اینکه توی بحث مبادی الان بحث مشتق بحث نشد، بحث به شما اصلا صحیح و اعم بحث نشد، حقائق متشرعه هم بحث، حقائق شرعی هم بحث نشد. خب اینا بحث های بسیار مهمی هست، ولی که انهو چون مرحوم شهید صدر اینا رو جز فضولات علم اصول میداند، اینها رو بحث نکرد، ولی الحق و بالانصاف باید بحث بشه توی اصول، بحث مشتق بحث نشه، صحیح و اعم بحث نشه، حقائق شرعی بحث نشه. لذا جناب آقای شاهرودی گرفته این سه تا بحث رو چیکار کرده؟ اضافه کرده به حلقه ثالثه. تو الان چاپ جدیدی که مثلا چی بکنین؟ صياغتون جدیده بر اساس به شما به حلقه ثالثه. یکی این بحث، یکم توی بحث اصول عملیه گاهن مثلا بعضی این بحثا نواقصی داره، بازم یک اضافاتی جناب آقای شاهرودی که شاهد اعظم آقای شهید صدر هست اونجا هم به شما مثلا بعضی مباحث آورده، ولی که من حیث المجموع در نظر بگیریم بله بله بر اساس کفایه بودن. آره متاسفانه اون نقصه، یعنی این بر اساس تبویب کفایه بودن آقای شاهرودی. بله 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 اون نه، اون اتفاقا غرض شهید صدر این هست که با این تبویب صورت بگیره تا اون فرایند اجتهاد سهل و ساده تر بشه، تا اینکه بر اساس کفایه باشه اون کار خیلی کار شایسته نیست. خوب بود که مثلا بر همین سیاق مثلا بحث حالا حقیقت شریعت و اینها رو می آوردن توی اصولمون بحث. خب ولی اونجوری برای آقایونی که میخوان تحقیق رو کنن ساده تر هست، چون تمام درس خارجا بر اساس تبویب کفایه هست. خب شما بخواید مثلا حلقات رو مثلا ببینیم چی بکنیم، راحت میتونیم بر اساس هم تبویب کفایه تحقیق بکنیم، به خاطر بحث های تحقیقی اینجور رو بردن. و اما تطبیق بحث و هناکه فوارق بین القضیتین منها ما هو نظری، که دوتاش نظری هست، و منها ما یکون له مغزی عملی. فمن الفوارق اننا بموجب القضیت الحقیقیه نستطیع و ان نشیر الى ای جاهل. وقتی میگیم اکرم العالم میتواند قابلیت صدق بر جاهل را داشته باشد، و نقول لو کان هذا عالما لوجب اکرامه. اگر این عالم باشد چی میشود؟ اکرامش واجب میشود تقدیرن، لان الحکم بالوجوب ثبت علی طبیعت المقدره و هذا مصداقها، و این جاهل جز مصادیق تقدیری این عالم هست، لذا قابلیت صدق بر این فرد جاهل هم این قضیه حقیقیه دارد. و کل ما صدق شد صدق الجزا خلافا للقضیه الخارجیه التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم، که اون محکومون علیهش یک فرد شخصی هست دیگه، شما نمیتونید علمیت را برای او تقدیرا در نظر بگیرید. بله مظلوم. حالا اینجا حاکم هر نوع حاکمی میشود، فقط مثلا شارع مقدس نیست، هر کسی که حکم میکنه. فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، فرد جاهل داخل این قضیه خارجی نیست، لا بالفعل ولا علا ولا علا تقدیر ان یکون عالما، اما الاول فواضح. چرا؟ برای اینکه عالم نیست، بلکه الان فعلیتش چیه؟ جهله. البته فعلیتش که میگیم جهله، این پارادوکسه، چون فعلیت با جهل جمع نمیشه. جهل عدم فعلیت علمه. حالا دیگه تسامحی میگیم، اون چیزی که فعلیت پیدا میکنه علمه. اگر علم فعلیت پیدا نکرد، نبود علم میشه چی؟ جهل. و اما الاول فواضح و اما الثانی که تقدیری بخوام در نظر بگیریم، فلان القضیه الخارجیه ليس فيها تقدير و افتراض. شما اصلا نمیتونی تقدیری در نظر بگیری، بل هي تنسب با تشدید با الا موضوع ناجز، بلکه سرایان پیدا میکنه. تنسب سرازیر میشه و سرایان پیدا میکنه بر اون موضوع حاضر. ناجز معنی حاضر هست. این فرق اول. فرق دوم، و من الفوارق، و من الفوارق که بازم این فرق نظری بشود، ان الموضوع فی القضیه الحقیقه حقیقیه وصف کلیون، یک عنوان کلی داریم، و چون عنوان کلی داریم میتونیم افتراض و تقدیر بگیریم. وصف کلیون دائما یفترض وجوده فیترتب علیه الحکم، سواء کان اون وصف کلی وصفا عرضیان کل عالم او ذاتیان کل انسان. وقتی انسانو میاره به نحوه کلی میاره، یک انسان متشخص نیست. یا اینکه وقتی علم را عالمیت را میآورد همینجور. و اما الموضوع فی القضیه الخارجیه فهو ذوات الخارجیه، یک وصف کلی نیست. ای ما یقبل ان یشار الیه فی الخارج به لحاظ احد الازمنه، این که میتونیم اشاره بکنیم به اون فرد خارجی به اعتبار احد ازمنه ثلاثه، حالا یا در گذشته یا در الان و یا در آینده. و من هنا استحال تقدیر و افتراض فیها، دیگه نمیتونیم تقدیر بگیریم چون وصف کلی نیست که به اعتبار کلیتش تقدیری در نظر گرفته بشود. لأن الذات الخارجیه و ما یقال عنه خارجا لا معنا لتقدیر وجودی، یک امر متشخصه، نمیتونیم چیزی رو در تقدیر در نظر بگیریم. بل هو محقق الوجود فإن کان وصف ما، حالا این یک بحث دیگه هست. حالا یک وصف ما اومد در قضیه خارجی چی شد؟ مأخوذ شد از دو حالت خارج نیست، که این وصف ما رو شما بگیرین خدمت شما عرض بشه، احرازش رو به عهده مکلف بگذاری یا به عهده مولا بگذاری، این دو تا یه بحث جدا هست. بله، فإن کان وصف ما دخیلا فی ملاک الحکم فی القضیه الخارجیه تصد المولا، این شماره یک بزنید، یعنی گاهن میتواند که خود مولا متصدی این احراز وصف باشه. تصد المولا نفسه لإحراز وجود این وصف، خود مولا متصدی این احراز باشد. خب ثمره چیه؟ بفرمایید. که حتی اگر اون وصف نباشد حکم هست دیگه. کما اذا اراد ان یحکم علی ولده به وجوب اکرام ابناء عمه و کان لتدینهم، یک وصف ما هم دخیل در حکم باشد، و کان لتدینهم دخل فی الحکم فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينه، خود مولا احراز این تدين رو میکنه. ثم يقول اكرم ابناء عمك كلهم، چرا؟ به خاطر تدينشون. او الا زیدن، چون اون زید مثلا تدين ندارد، تبعا لما احرزه من تدينهم كلا او جلا. خب وقتی که این احراز به عهده مکلف نبود، ولو اینکه اون وصف نباشد حکم هست، اما میتونیم این بگیم این وصف ما دیگه متصدیش خود مولا برای احراز نیست، بلکه مکلفه. خب این قضیه چی میشه؟ قضیه خارجی میشه یا حقیقیه؟ میشه قضیه مرکبه. به اعتبار موضوع قضیه خارجی هست، چرا؟ برای اینکه روی افراد خارجی رفته، روی که عنوان کلی نرفته. به اعتبار شرط قضیه حقیقی هست. و اما اذا قال اکرم ابناء عمک ان کانوا متدینین، به نحو شرط آورد، به نحو شرط آورد، فالقضیه شرطیه و حقیقیه من ناحیه هذا شرط لانه قد افترض و قدر، کنارش می نویسین. یعنی قضیه مرکبه هست، به اعتبار موضوع قضیه خارجیه هست و به اعتبار شرط قضیه حقیقیه هست. دقت می فرمایین؟ یک بار دیگه، فالقضیت و شرطیتون، قضیه شرطیه و حقیقیه هست. از چه ناحیه‌ای؟ من ناحیت هاذا شرط، اون شرطش میشه قضیه حقیقیه، ولیکن اون مشروط یعنی اون موضوع میشه بعد قضیه خارجی. چرا میگیم خارجیه؟ برای اینکه روی ذوات خارجی رفته، روی ابناء امر رفته، چه افراد متشخصی هستن، روی عنوان کلی نه. بله اگر مثلا بگیم ان کان عالما فاکرمه، اون قضیه به اعتبار موضوع و قضیه و به اعتبار شرط میشه قضیه چی؟ حقیقیه، چون اون وصفی که اونجا مأخوذ شده وصف کلی. بدانی؟ بله. نه برعکس.
فعلا مثلا بگیم که در وقت مولاد
قضیه خارجی است. احسن. به عهده مکلف باشد قضیه حقیقی است. اگر تدین نداشت یعنی اکرام نکن.
یعنی در این حال هر دوتاش نمیشه گفت.
چرا؟ این چه شایسته همینو داره میگه. میگه من ناحیه شرط این قضیه چیه؟ حقیقی است. ولی که من ناحیه موضوع، اصلا بحثش در مورد چی داره میگه؟ قضیه خارجیه. مقدم و فراموش نکنین. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضيه الخارجيه، تو قضیه خارجی وصف مایی باشد، این وصف ما عدالت خارج نیست، یا اینکه مولا متصدی احراز این وصفه که بفرمایید این قضیه به صورت کامپلت میشه چه قضیه خارجی، یا اینکه این وصف ما دخیل در حکمه، یعنی متصدی احراز کیه؟ مکلفه. خب وقتی مکلف شد این قضیه میشه قضیه مرکبه، به اعتبار موضوعش بفرمایید میشه قضیه خارجیه. چرا؟ برای اینکه موضوعش عنوان کلی نیست، افراد خارجی هستن، ابناء عم هستن، ولی که به اعتبار شرط میشه قضیه حقیقیه. بله بله. لذا اگر تدین و احراز کرد چیکار میکنه؟ اکرام میکنه. اگر تدین احراز نشد اکرام نمی کند. چرا؟ برای اینکه احراز این به عهده خود مکلفه، به عهده مولا نیست. بله بله، چون به اعتبار شرط قضیه حقیقیه. بله. بله. قضیه خارجیه. اینجا همین بحث دیگه، ما نمیتونیم بگیم این قضیه بله، یعنی احکام بله احکام قضیه حقیقی اینجا میاد، ولی که نمیتونیم بگیم موضوعا هم این قضیه چیه؟ حقیقیه. دقت میکنی؟ بحثایی داشتیم توی اصول، گاهن میبینیم موضوعا این وارده به شما از هم یه چیزی میشه، گاهن حکمن وارده، ما میگیم این قضیه گرچه قضیه خارجی هست به اعتبار موضوع، ولی کن حکمن قضیه حقیقت. یعنی اگر شرط منتفی بود شما دیگه حکمم نباید جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه اینجا دخیل در حکمه، این قید دخیل در حکمه، قید اگر احراز شد حکم میآید، اگر احراز نشد حکم میآید، ولی شما نمیتونید بگید قضیه خارجی، قضیه چی هست؟ حقیقیه. چرا؟ برای اینکه موضوعش قضیه خارجی هست. این امرون بین الامرین کنه، ولی کن احکامی که ساری و جاری هست احکام قضیه حقیقیه هست، ولو به اعتبار موضوع قضیه خارجی می باشه.
اونجا ما دیگه حرفی نمی زدیم که اگر این قید رو خود حاکم در نظر گرفته
باشه. بله بله. دو تا چی داره؟ یعنی گاهن شما احراز میکنین که به شما اصلا این وصف و مایی که دخیل هست خود مکلف به شما اصلا متصدی احرازش نیست، خب این قضیه میشه قضیه خارجیه، ولو اینکه تدین نداشته باشد شما باید اکرام بکنید، اون که اصلا قضیه خارجی بحث میشه، محض قضیه خارجی است. ولی کن گاهن میبینید نه اینطور نیست، این قیدی که اینجا اومده، این وصف و مایی اومده قید برای حکمه، وقتی قید برای حکم بود متصدی احراز میشه بعد مکلف، لذا قضیه به اعتبار شرط میشه قضیه حقیقیه، گرچه موضوعا جز قضایای حقیقی نیست ولی چند حکمن دیگه جز قضایای حقیقی میشود، که شما اگر احراز این شرط کردین اون حکم میاد، اگر شرط احراز نشد اون حکم نمیاد. و من الفوارق المترتبه علی ذلک، فرق سوم که فرق عملیه، فرق دیگه نظری نیست، و من الفوارق المترتبه علی ذلک ان الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقيه قضايا الحقيقيه اذا انتفى ينتفى الحكم، اون شرط اگر منتفی بشود حکم منتفی میشود، لانه ماخوذ في موضوعه و ان شئت قلت لانه شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط خلافا لباب القضايا الخارجيه فان الاوصاف ليست شروطا وانما هي امور يتصدى المولى لاهرازها. خب اینا شرط نیستن، چرا؟ برای اینکه یه وصفی هستن و شارع و اون حاکم هم گرفته احراز اینها رو کرده. لتدعوه الى جعل الحكم، اول احراز اون وصف کرده بعدش دعوت کرده به اون جعل الحكم. فاذا احرز المولى تدين ابناء الام فحكم بوجوب اكرامهم على نهج القضيه الخارجيه ثبت الحكم. ثبت الحكم جواب از چیه؟ فاذا. بنابراین اگر احراز کرد مولا تدين ابناء الام و حکم کرد به وجوب اکرامشون بنابر قضیه خارجیه ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. و هذا معنا ان الذي يتحمل مسئوليه تطبيق الوصف على افراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقيه. این معنای اون قولی هست که میگیم در قضايا حقیقیه متصدی اون احراز حکم مکلفه، یا بفهمیم متصدی تطبیق وصف بر افراد مکلف است. و هو المولا في باب القضايا الخارجيه لها، ولی که در قضایای خارجیه متصدی اون احراز خود مولا هست. این قاعده کفرویه، کنارش باید بنویسیم، خیلی منافع خوبی هست. خب این فوارقی که بین قضایای حقیقی و خارجی بود. بحث بعدی اینه که آیا محکومون علیه این احکام صور ذهنیه هست یا افراد خارجیه در مقابل مرحوم صاحب کفایی هست، که ایشون محکومون علیه اون افراد خارجی میداند ولیکن مرحوم شهید صد صور ذهنی میداند، لذا اجتماع امر و نهی متوقف بر این بحث میشه که محکومون علیه احکام اون معنوناتن، افراد خارجی هستن، فثبت که اجتماع امر و نهی محال هست، ولیکن شهید صد قائله که چی؟ این محکومون علیهش صور ذهنی هست، لذا علل قاعده باید اجتماع امر و نهی جایز باشد. و ینبغی ان یعلم ان الحاکم سواء کان حکمه علی نهج القضیه الحقیقیه او علی نهج القضیه الخارجیه و سواء کان حکمه تشریعیا کل حکم به وجوب الحج علی المستدی او تکوینیا و اخباریا کل حکم به ان النار محرقه او ان النار فی الموقد. همه اینها رو در نظر بگیریم، انما یسب حکمه فی الحقیقیه فی الحقیقه علی صورت ذهنیه، همه این احکام روی چی میره؟ روی اون صورت ذهنیه، لا علی الموضوع الخارجی للحکم. این حقیقی رو بکنین خارجی،
چون ممکن
اصلا
موضوع خارجی نمیشه.
بله ممکن اصلا قضیه خارجی نمیشه، علاوه بر این که نه، اصلا حکم یک امر ذهنیه، وقتی حکم ذهنی شد محکومون علیهش هم چیه؟ ذهنی هست. این دلیلی که میاره مرحوم شهید صاحب کفایه. بله بله بله، این در مقابل صاحب کفایه بحث بود. بنابراین این حکم انما یسب حکمه فی الحقیقه علی صورت ذهنیه لا علی الموضوع الخارجی. چرا میگم خارجی؟ چون موضوع حقیقی که بگیم موضوع حقیقیش همون صور ذهنیه است. دقت میکنی؟ بگیم صورت خارجی، یعنی روی صورت خارجی نمیره، نه اینکه روی صورت روی موضوع حقیقی نمیره. خب موضوع حقیقی رو خود شهید صد داره میگه چیه؟ صورت ذهنی است. بذاری خارجی باشه بهتره، چنانکه بعضی از موحدین اشاره کردن انما یسب حکمه فی الحقیقه علی صورت ذهنیه لا علی الموضوع الخارجی للحکم. چرا؟ تمام دلیلش اینه، لان الحکم لما کان امرا ذهنیا فلا یمکن ان یتعلق الا بما هو حاضر فی الذهن. وقتی حکم ذهنی شد محکوم علیهم الا ولو بد باید ذهنی باشد، چون باید تسانخ باشه بین حکم و محکوم علیه. و لیس ذالک الا صورت ذهنیه، و اون صورت ذهنی هست. و هی
خارجیه، دلیلشون چیه؟
چرا؟
ما که میگن خارجی معلومه حکم ذهنیه.
بله.
از اون صورت موضوعش هم باید چیز باشه.
باید چی باشه؟ میگن خب بابا
میگن خارجیه، دلیلشون چیه؟
دلیلشون این که صورت ذهنی که نمیشه بعد محکوم علیه احکام شارع باشد، اون چیزی که الان حرامه یا واجب اون فرد خارجیه، نه این صورت ذهنی. شاید صد میگه آقای خلطشون به خاطر حمل اولی و حمل شایع بوده. یعنی شما اگر این به اعتبار حمل اولی در نظر بگیرید تطابق کامل نسبت به اون فرد خارجی داره، ولی این صورت ذهنی رو اینا چون به حمل شایع در نظر گرفتن غیر از اون فرد خارجی هست، لذا میگن این صورت ذهنی که نمیتواند محکوم علیه باشه.
دلیل چیه که حمل اولی میاد؟ دلیل
ما چیه؟ انتباه به این پیدا نمیکنه. بله دیگه، مرحوم آخون میگه آقا روی معنوناته،
میدونی ما روی معنونات میگیم نه که روی عنوان میرن، یه چیزی باشه دیگه.
دلیلشون همینه که اینا میگن آقا صورت ذهنیه چون کنده و مغایرت با اون افراد خارجی دارد و ما بل وجدان میبینیم اون فرد خارجی حرامه، فسبته که حکم رفت روی فرد خارجی. ولی مرحوم شهید صد میگه نه، ما میتونیم صورت ذهنی بگیریم به اعتبار حمل اولی و انطباق تام نسبت به اون فرد خارجی داشته باشد، یعنی این عنوان مشیر به اون معنون باشد.
منظورش مثلا اون حالت ها این تشکیل مثلا برای احکام در مثلا میگیر شاید تو هر رسانی
خب
اراده
نه 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 اصلا ناظر بون اونا قبلا مطرح کردیم، اونا قبلا مطرح کردیم، اصلا ناظر بون نیست، بس ناظر با مرحوم آخونده که ایشون محکومون علیه و افراد خارج.
دلیلی که صورت ذهنی میگیرن و
نه
اراده شارع،
تمام دلیلش
اراده شارع همون احتمال خارجی هم نداره که
چرا میتونه شارع مقدس باشه مثلا همه اینها رو، چون برای اینکه محیط به همه اشیاء هست مصداقی هم براشون در نظر میگیره، اون دلیل نیست. اون اراده رو خود آقایون هم قبول دارن، مثلا خود مرحوم آخون. بله 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 بله، خود مرحوم آخون با اینا رو مفصل قبلا بحث کردیم. مرحوم آخون هم مراتب حکم میگه آقا اقتضا هست که به شما مثلا همون مصلحت و مقصدت هست که اراده اشاره هست، بعدش هم به شما مثلا خدمت شما اراده و به شما مثلا اعتبار، اینا در مرحله ثبوت، در مرحله اثبات که دیگه همون بحث وصول و ابراز و اینا ها هست، اونا قبول دارن. نه تمام دلیل اینجوری اینه که حکم چون ذهنی است محکوم علیه هم ذهنی است. حالا آقا این صورت ذهنی مغایرت با اون افراد خارجی دارد به اعتبار حمل شایع، ولی به اعتبار حمل اولی حاکمیت تام دارد. خب لان الحکم لما کان امرا ذهنیا فلا یمکن ان یتقل، این کبرای زیرش باید خط بکشین، تمام دلیلش اینه، لان الحکم لما کان امرا ذهنیا فلا یمکن ان یتعلق الا بما هو حاضر فی الذهن و لیس ذلک الا صورت ذهنیه و هی و ان کانت مباینه للموضوع الخارجی به نظر، به چه اعتباری؟ حمل شایع بالاش بنویسید، ولکنها عینه به نظر آخر، یعنی چی؟ حمل اولی. فانت اذا تصورت النار ترا به تصورک نارن، تصورش اون مفهومش نار هست و حمل اولی، ولکنک اذا لاحظت به نظرت ثانیه الی ذهنک وجدت فیه صورتا ذهنیتا للنار لنار نفسها، ولی که به حمل شایع در نظر بگیریم مغایرت با اون نار خارجی دارد. و لما کان ما فی الذهن، یا بفرمایید و لما کان، و از آنجایی که کان فی الذهن عین الموضوع الخارجی به نظر تصوری و به حمل الاولی صح ان یحکم علیه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی، از آنجایی که اون چیزی که در ذهن هست عین موضوع خارجی هست، به اعتبار چی؟ به اعتبار اون حمل اولی، جواب از لما صح ان یحکم، صحیح است که حکم بکنیم به نفس اون چیزی که در ذهن هست. چرا؟ برای اینکه حاکمیت تام نسبت به اون فرد خارجی داره، من خصوصیات کل بله صح ان يحكم عليه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كل احراق بالنسبه الى النار و هذا يعني انه يشتي في اصدار الحكم على الخارج احضار صورت ذهنيه تكون به نظر تصوري عین خارج به حمله اولی در نظر بگیریم اشکال نداره و ربط الحکم بها و انکانت به نظرت ثانویت فاحصت و تصدیقیه مغایرت للخارج، ولی که اگر به نظر ثانوی در نظر بگیریم فاحصت جستجوگر باشید تصدیقیه ای به حمل شایع، یعنی صورت ذهنیه رو به اعتبار حمل شایع در نظر بگیریم مغایرت با اون فرد خارجی دارد. چرا؟ برای اینکه اون به حمل شایع آثار خاصش خودشو داره، اینم به حمله شایع آثار خاص خودشو داره. تنسیق البحوث المقبله و سوف نتحدث فی ما یلی وفقا لما تقدم فی الحلقتین سابقتین عن حجیت القطع، یک اولا به اعتباره عنصرا مشترکا عاما، ثم عن العناصر المشترکه التي تتمثل فی ادله المحرزه، و بعد ذالک عن العناصر المشترکه التي تتمثل في اصول عمليه و في الخاتمه نعالج حالات تعارض ان شاء الله تعالی. ببینین خود شهید سعد میگه حجیت قطع عنصر مشترک از جزء مسائل علم اصوله، با حال اینکه مرحوم آخوند میگفتیم بحثا استطرادیه، قطع جزء مسائل علم اصول نمیداند، لذا از این جهت میگه قطع جزء عنصر مشترک عامه و جزء مسائل علم اصول ما ازش بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.